أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. لا تخفى عليه الطلائع ولا تضيع عنده الودائع جازی کل صانع و رایش و کل قانع. بس در فرازهای دعای شریف عرفه امام حسین علیه السلام است که حضرت خدای متعال رو ستایش مطلق می کنند به جهت افعال جمالیهی که از او ظهور پیدا می کنه، که هر یک از افعال الهی به صفتی از اوصاف حق تعالی تکیه میکنه و نوع افعال خدای متعال در حیطه وجودی انسان ظهور و بروز داره. این نکته قابل دقت است که ما وقتی به قرآن کریم و همینطور دعاها مراجعه میکنیم ملاحظه میکنیم که برای خدای متعال کمالات بسیاری را بیان میکنند که نوع این کمالات در این عالم در وجود انسان قابل ظهور و بروز است، که این نکته هم معرفتی داره و هم تربیتی. نکته معرفتیش این است که خدای متعال خواسته است کمالات بی‌نهایتش در این عالم در یک موجودی به نام انسان ظهور پیدا بکنه، که در موجودات دیگر یک چنین خواسته‌ای نداشته و تحقق نیافته. نکته تربیتیش این است که ما به مرتبه وجودی خود آگاهی پیدا بکنیم و سعی کنیم که با راهکارهایی که در کتاب و سنت برای ما بیان فرموده اند هرچه بیشتر خود را مظهر این اسماء و صفات الهی قرار بدهیم. لذا یکی از اون امور اینجا این است که می‌فرماید ولا تضیع عنده الودایع. ودایع و ودیعه ها نزد خدای متعال ضایع نمیشه. خب یک وقت مقصود ودیعه هایی است که انسان به خدای متعال میدهند، یک وقت ودیعه ای است که بین انسانها رایج است در نظام اجتماعیشون. عمدتاً مقصود همون معنای اولی باید باشه که اون اموری که از انسان صادر می شود، این نکته به ما این فرمایش متوجه می کند که آنچه را که از ما تحقق پیدا میکنه از اعمال و اوصاف، اینها ودایع الهی است. خودمون در انجام و اتصافش استقلالی نداریم. آنچرا که انسان انجام میدهد از بین نمیره و محفوظ هست و آثارش مترتب میشود. این ترتب آثار رو در جمله بعدی بیان میفرماید. جازی کل صانع، جزا دهنده ی هر عمل کننده ایست. که هر یک از اینها به حال نکات تربیتی رو برای ما دنبال داره و نکته تربیتی این امر این است که ما توجه داشته باشیم هر عملی که از انسان سر میزنه و هر صفتی را که انسان در خودش تحقق میدهد، اینها یک اثری داره و این اثر نزد خدا محفوظه، اگرچه نزد دیگران محفوظ نباشه، دیگران فراموش بکنند کار رو، آثارش رو، اما انسان نه. از صفحه وجود انسان جدا نمیشه، اگرچه خود انسان گاهی فراموشش بکنه. چون بر انسان هم فراموشی میاد دیگه. اما اگر عمل اونطور که خدای متعال فرموده باشه با نیت الهی، قطعا جزای آن برش مترتب میشود، حالا یا هم در این عالم هم در عالم دیگر، یا خدای متعال میگذارد اثرش رو در عالم دیگر. که قطعا این چنین نیست که اعمال و رفتار انسان در این عالم اثر نداشته باشد، منتها گاهی به این آثار انسان توجه داره که این خیلی خوبه، گاهی غافله، مخصوصا در امور نامطلوب، در معاصی که از او سر میزنه توجه به آثارش که انسان توجه داشته باشه که آثاری داره، و علاوه بر این وقتی که خدای نکرده مرتکب شد به اون اثرش تنبه پیدا بکنه، متوجه بشه. این هم خودش برای انسان کارسازه. لذا گاهی بعضی از محرومیت‌های مادی یا معنوی که از آثار لغزش‌های عملی یا سیئات اخلاقی است، اگرچه از جهتی ناگواره اما از جهتی مطلوبه که خدا متعال می‌خواد این بندهشو متنبه بکنه، بیدار بکنه، به قصور یا تقصیرش پی ببره، به ارتباط نامطلوبش با ذات اقدس الهی توجه داشته باشه، حالتهای مناسب برای آن برای او رخ بده. لذا در روایت هست شخصی مدتها موفق بوده است به نماز شب مثلا، یک مرتبه از موفقیت میفته و به خودش برمیگرده، خودش رو سرزنش میکنه، ظاهرا به حالا نبی اون زمان، دقیق مضمون روایت تو ذهنم نیست، یا ولی اون زمان این حالت ارائه میشه که فلانی یک چنین حالتی پیدا کرد که این حالت شرمندگی او بهتر از اون در حال موفقیت های قبلیشه. البته معناش این نیست که ما بریم عمدن خودمون رو به ناموفقیت بزنیم، محروم بکنیم، به گناه بزنیم، نه. این اموری که ناخودآگاه انسان بهش مبتلا میشه و یک حالت انتصار و شکستگی واقعی برش پیدا میشه، این مهم که به درگاه الهی انسان نیاز داره یک انقلابات روحی برش پیدا بشه. چون ما ها نوعا ضعیف هستیم در اثر این محرومیت ها، عمدتا این انقلابات برای ما ممکن است پیدا بشه. اما اولیاء الهی با اینکه به موفقیت ها هم خلاصه میرسند و همواره موفقند، اونها این حالت انکسار رو دارند. حساب ماها با اونها جدا است. به هر حال حضرت در این جمله این نکته رو به ما تذکر میدهند که ما به اعمال و رفتارمون با دید مادی نگاه نکنیم، با دید الهی توجه بکنیم که اینها محفوظه، از بین نمیره، آثار برش مترتب میشه. ورایش و کل قانع، خدای متعال هر شخص قناعت پیشه ای را کارهاش رو اداره میکنه. خب از کردیم این جملات هم افعال الهی رو به ما متذکر می شود، و هم رهنموده های عملی به ما میدهد. قناعت یکی از حالات نفسانی است که مطلوب است انسان در روابط مادیش داشته باشه، یعنی نفس خودش را به گونه ای پرورش بدهد که نسبت به رسیدن امور ضروری از زندگیش حالت رضایت و کفایت داشته باشه. زیاد طلبی در نفسش نسبت به امور مادی نباشه. اینو میگن به حالت یا صفت قناعت، که این حالت عمدتاً با این توجه برای انسان پیدا میشه که به هر حال غرض از زندگانی دنیایی روابط مادی این است که انسان یک گذرانی داشته باشه و این دیدگاه هم باید زمینش بشه که انسان اصالت را به زندگانی مادی نده. اگر انسان اعتقاداً یا عملاً اینطور براش جاهوره باشه، با همینه دیگه، زندگی همینه، هر کاری کردی همینجا دیگه، جای دیگری خبری نیست، یک چنین دیدگاه اعتقادی که دهریین و مادیین و اینها دارند، یا کسی به اون لوازم اعتقادی خودش نسبت به معاد توجه نشه باشه، در زندگانی عملی خلاصه بیفته به تکاسر، خب قطعا حالت قناعت برای او پیدا نمیشه. این چنین افراد یا عملا یا اعتقادا اصالت رو به زندگانی مادی دادن. نظر میگه هرچه بهره‌وری بیشتر سعادت دنیایی بهتر و بیشتر. سعادت رو فقط رسیدن به تأمین نیازمندی های مادی یک چنین دیدگاهی رو قائله، نظر چنین حالتی براش پیدا نمیشه. از این جهت بیشتر حالت قناعت برای مؤمنان مطرح میشه، اون کسانی که اعتقاد به معاد دارن، زندگی حقیقی دارن و به زندگانی مادی اصالت قائل نیستند و چنین توجهی را هم دارن که قرض گذران این زندگی دیگه، این زندگی هم با حد ضرورت میتواند بگذرند. منتها هر کسی در شؤون اجتماعی، در روابط اجتماعی یه شؤونی داره، ضرورت برای هر کسی به گونه ایست. اون کسی که مجرده الان در بستر خانواده همون مقدار کفایتش میکنه، آبی که ازدواج میکنه به گونه ای، حالا روابط خانوادگیش به گونه ای، اما باید توجه هم داشته باشه از اون طرف خودشو گول نزنه، هیچ ضرورت تراشی نکنه. بعضی ها نفس این چنینه دیگه، یکی از خصوصیات نفس انسانی نفس مصوله است، جلوه دادن امور نکوهیده به صورت خوب و بهانه تراشیدن، کثیرت العلل. در مناجات شاکی امام سجاد اسلام میگه خیلی بهانه جوئه، دنبال بهانه است این نفس انسان. با همون ضوابطی که در شرع مقدس هست، هم از جهت جنبه های حقوقی، هم از جهت جنبه های اخلاقی، انسان سعی کنه که تلاش دنیاییش به این حد باشه. البته این حکایت از محدودیت ملک الهی نمی کنه ها، ملک وسیعه، اما ما یک محدودیتی داریم از جهت روحی روانی و مادی. گاهی ما به محدودیت مادی کفایت نکنیم، این زیاد طلبی که کمال خواهی که در ما نهاده شده که یکی از اوصاف گرایش های فطری ماست، این ما را از پا در میاره نسبت به امور مادی. اون وقت اوصاف دیگری رو به دنبال خودش میاره. وقتی کسی حالت رضایت نسبت به امور کفایت زندگیش پیدا نکنه، یک زیاد خواهی کاذب در او پیدا میشه که بیش از آنچه را که امور زندگیش به چرخه استفاده نمی کنه. اون وقت از اون مواهب الهی که به دستش آمده اینها اتلاف میشه، نه خودش استفاده میکنه نه دیگران، که در حقیقت خودش اگر بخواد استفاده خوب بکنه باید در خدمت دیگران قرار بده، که از دیدگاه ما این چنینه دیگه. انفاقات واجبه و مستحبه در حقیقت استفاده انسان است از اموالش، اگرچه ظاهر انفاق از دست دادن ماله، اما در واقع از بین نمیره، در واقع میمانه. نبی اکرم صلی الله علیه و آله یه قربانی کردن، رون اون قربانی باقی ماند. نکته تربیتی میخوان بیان بکنن، فرمودن چقدر باقی مونده؟ بعض از ایالات ایشون گفتن آقا یه رون. حضرت فرمودن نه، اونی که دادیم باقی مونده، اینی که مونده به تعبیری طلب شده. نهان چقدر دیدگاه لطیف به ما ارائه میده این رهبر الهی، که ما نسبت به اعمال و رفتارمون در این عالم با این دیدگاه نگاه بکنیم که ترغیب بشیم به انجام خیرات. لذا شخص قانع موفق می شود به یک چنین خیراتی. اما اگر انسان که حالت قناعت نداشته باشه، خب این خانه هم بشه باشه من روز مبادا یه پیری میاد از کجا ما در حال بتونیم فلان باغ رو هم داشته باشیم برای یک روزی، هی میتراشه یه جایگاه هایی، باید که شاید در طول سال یه چند روز بیشتر استفاده نکنه ها، اما یه بهانه اونجا برای خودش درست کرده، توجیهی درست کرده، تعلق خاطر داره، هی دلش اون طرف. لذا شخصی که قانع نیست حالتش با خدا متعال حالت ناشکریه، هر چی بهش میرسه باز میگه کمه، خدا باید بیشتر به ما بده. علی علیه السلام میگه که اشکر الناس اقنعهم، شاکرترین مردم قانع ترین مردم هست. قانع معنیش این نیست که طرف نمیتونه کسب بکنه ها، عاجزه. میگه الان ما که ما همین مقدار کفایت میکنیم، نه، کسی که میتواند اما اختیاراً از امور زاید زندگی خلاصه استفاده نکنه. زاید با همه خصوصیاتش ها، چون به هر حال ممکن است مثلا مهمون داشته باشه، میخوای برای ظرف لازمش، این مقدار دخل خواب لازمش، اینها مقصود نیست. اون ضرورتی که در عرف جامعه هر حال متدین و هر عرفی هم به گونه خودش اون ضرورت رو داره، بعد حضرت هم که و اکفرهم لنعمه اشجعهم، کفران کننده ترین افراد نسبت به نعمتها اون کسیست که حرصش بیشتره. انجت قناعت را گفتن یک گنجیست که مایه بینیازی انسانه. علی علیه السلام لا کنز اغنا من القناع، گنجی ثروتمندتر از قناعت نیست. این ثروتمندی، ثروتمندی باطنیه، خواستن انسان حالت گدامنشی نداشته باشه که همواره خلاصه فرمودن طبق بعضی از روایات مثل چهار پایان، هم مهم علفه هم، هم مقامش علفش باشه، هم مقامش رفاه زندگانی دنیایی باشه. کسی که هم مقامش رسیدن به بیشترین رفاه شخصی خانوادگی باشه، خود باشد، این در ردیف برای حیوانات حساب میشه. چون کسی حالت حرص و گدامنشی داره، قناعت بهش نیست، اون وقت نسبت به اونایی که نرسیده همش حسرت میخوره، داره ها حسرت میخوره. بعضی این چنین هست، ندارند اما سربلند هم هستن، بی نیاز هم. این حالت خیلی خوبه، به همون ضرورت زندگیش اکتفا میکنه. نبی اکرم صلوات الله علیه با اصحاب میرفتن به یک چوپانی رسیدن، حضرت فرزان از این چوپان یک شیری بگیرن، پولش هم میدادن ها. این چوپان گفت سلام ما رو به نبی اکرم برسید، ما ارادت داریم، اما در حال یه مقدار شیر گرفتم برای عصر این گوسفندها، معذورم. حضرت دعا کن خدایا بهش زیادتر بده. رسیدن به چوپانی، تقاضای شیر کردند و اینها، چوپان گفت مضمون خودمون، حالا آن نمیم تو روایت هست یا نیست، مالم فدای پیغمبر کم صلی اللہ علیه وسلم، شیر نداشت بلفل دوشید، به حضرت داد، یه گوسفندم داد. حضرت دعا کردن خدایا به اندازه کفایت بهش بده. اونایی که اطراف حضرت بودن دیدشون مثل بنده مادی بود، بعضی از کردن آقا اونی که به شما ندا اونطوری دعا کردی، خدا زیادتر بهش بده، اینی که داد اینطوری دعا کردی، خدا به اندازه کفایت. حضرت فرمود ما آل محمد برای خودمون صفت کفایت و قناعت رو از خدای متعال طلب میکنیم. این یک صفت کمالیه. اونی که چنین حالتی بروز داده نمیخواد در مسیر کمال انسانی قرار بگیره. لذا علی رسام در یه فرمایش دیگر می فرماید من لم یقنعه الیسیر لم ینفعه الکثیر. مطالب حضرات این فطرت ها، اون کسی که امور کم او را قانعش نکنه، کفایتش نکنه، امر زیاد هم برای او سودی نداره. در امور معنوی فرمودن قناعت نکنه، تو در امور معنوی انسان هرچه بیشتر بخواد مطلوب تره، باید همتش بالا باشه. در امور مادی نسبت به زندگانی شخصی، این خصوصیت توجه بشه باشیم، ما نسبت به زندگانی شخصی سعی بکنیم که این گونه باشیم. علاوه بر این که تحصیل صفت قناعت اوصاف دیگر نفسانی مطلوب رو میاره، صفت عفت رو میاد، انسان عفیف و نفس میشه، عبا داره از هر کسی درخواست بکنه، دست به سوی هر کسی دراز بکنه. اما کسی که حالت قناعت نداره، برای ازدیاد امور دنیایش حاضر است دست به هر کاری بزن، خودش رو پیش هر کس و ناکسی ذلیل بکنه. دیدید اینا که تو مسائل سیاسی قرار میگن هی میخوان به مقامی برسن، بعضیشون اونایی که با خلاصه موازین دینی حرکت نمی کنن، به هر دروغ و تهمت و چیزی وارد میشه. یه روزم خلاصه برملا میشه که این چه کلک هایی زیر کارش بوده. در امور اجتماعی این چنینه دیگه. البته اون کسی که به حال نسبت به یک امر دنیایی در روابط اجتماعی خودشو لایق میبینه، بینه و بین الله منصفانه خودشو در معرض باید بذاره، معناش این نیست که کنار بکشه. اما این که برای تحقق این امر از هر کاری استفاده بکنه، این خلاف قناعت. قناعت فقط در مال داشتن نیست، در صاحب شهرت شدن هم هست، صاحب مقام شدن هم هست. اصل این امور در نظام اجتماعی، مخصوصا در نظام اجتماعی اسلام، مذموم نیست، ممدوح، انسان نیاز داره، منتها با این حرکت‌های خلاف مذمومه. خیلی باید انسان دقت داشته باشه. رضا فرمودن اگر انسان بخواد راحت زندگی بکنه، باید دنبال زندگی قناعت گونه باشه. علی علیه السلام می فرماید انعم الناس عیشاً من منحه الله سبحانه القناعه. گواراترین مردم از نظر زندگی اونیست که خدا قناعت رو به او اعطا بکنه. تعبیرات خیلی مهمه. این اعطاییه، انسان نفسش اینگونه باشه، این عنایت الهیه. لذا شخص قانع عبا نداره اگر یک مسیری خلافه دست برداره، رهاش کنه، بگه ما که لباس ندوختیم برای این مسئله، من به امر ضروری زندگیم اکتفا میکنم. یکی از آثار عدم قناعت همینه که انسان همواره چشمش به دست دیگرانه، که امام صادق علیه السلام اینو میفرماید: اقنع به ما قسم الله لك ولا تنظر الى ما عند غيرك. قانع بشو با آنچه که خدا به تو قسمت میکنی، یعنی حرکت باید بکنی، تلاش باید بکنی برای اداره زندگی خود و دیگران، لکن با این حالت و نگاه نکن به آنچه که نزد دیگریست. از آن فعلا او من قنعه شبه، کسی که قانع باشه سیر میشه، و من لم یقنه لم یشبه، کسی که قانع نشه سیر نمیشه، مثل معاویه میشه. معاویه میخورد میگفت خسته شدم اما سیر نشدم. یک نموداری از جهنم میشه. جهنم قرآن کریم میفهمد که خدا بهش خطاب میکنه: هل امتلأت؟ آیا پر شدی؟ یه هل من مزی؟ آیا بیشتر هست به هم بریزی؟ نکنی چه ارتباطی داره ها؟ چون اعمال و اوصافی ها که انسان غیر قانع پیدا میکنه همون اموری است که با جهنمی بودن همراهه، او جهنمی میکنه، مگر اینکه دست برده. خب این نکاتی بود که از جهت اخلاقی عرض کردیم که امام علیه السلام در این فراز اشارتاً به ما ترغیب میکنن که ما این صفت رو داشته باشیم، اما این نکته توحیدی رو حضرت علاوه بر این دارن بیان میکنن که کلام رو تمامش بکنن، که اگر انسان برنامه ریزی میکنه در زندگانی مادیش برای رسیدن به امور ضروری زندگی و کفایت در زندگیش، توجه داشته باشن که من استقلال در این کار ندارم، خداست که امور مرا اداره میکنه، منتها خواسته است اداره مناسب با مقام عزت ایمانی انسان مؤمن این گونه ظهور پیدا بکنه که با قناعت باشه و رایش و کل قانع. اصلاح کننده است زندگانی هر شخص قانعی را. نکته تربیتیش اینه، نه اینکه حالا کسی که قانع نیست پس بگیم او دیگه مستقل شد، ربطی به خدا نداره، نه، او هم در اموراتش بی ارتباط با خدا نیست، اما در این ارتباطش با خدا اونطور که باید شاید استفاده نمی کنه. انسان حریص، اما انسان قانع به طور خاص خدای متعال متکفل امورشه، تضمین کرده. این که فرمودم یکم صلی اللہ علیه وسلم ما خاندان این حالتو داری، چون این حالت توجه انسان رو به خدای متعال بیشتر میکنه. این برای انسان مؤمن خوبه. لذا جبرئیل کلید آسمان و زمین رو برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله آورد که رسول ما، این خزائن غیب آسمان و زمین از نای خدا به تو و از نبوتت هم مقاماتت هم چیزی کم نمیشه، اختیار با خودته. حضرت عرض میکنه نه، میخوام یه روز داشته باشم شکر خدا رو بکنم، یه روز نداشته باشم از خدا سوال کنم، این حالت سوال کردن، درخواست کردن، خدا را دخیل دانستن در امور با این حالتها بیشتر ظهور میکنه. لذا این جمله این رو داده بیان میکنه به ما که توجه داشته باشید. خدای متعال به طور خاص متکفل امور کسانی است که قناعت را پیشه کار خودشون در زندگانی مادی بکنند. خدای متعال به حق اولیاش و همه ما توفیق درک معارف بلند اولیا و عمل صحیح و کامل به آنها تا آخر عمر نایت بفرماید.